وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی و تعجیل در فرج اون حضرت صلواتی رو هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله، خود و شما بندگان خوب خدا رو به رعایت تقوای الهی در همه حال، به خصوص در این جمعه آخر ماه شعبان المعظم دعوت میکنم و با نقل روایتی از امام هشتم علیه السلام به توصیه اون حضرت گوش جان میسپاریم. اباسلت که از راویان حدیث و به خصوص حدیث سلسلت الذهب و همچنین راوی چگونگی شهادت امام هشتم علیه السلام به دست مأمون عباسی است، این شخصیت نقل میکند در جمعه آخر ماه شعبان المعظم خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم. حضرت در ضمن توصیه هایشون به من فرمودند و اتق الله و توکل علیه فی سر امرک و علانیتک، اباسل تقوای الهی پیشه کن و در همه کارهای نهان و آشکار توکل بر خدا کن. حالا که به تدریج به روزهای پایانی ماه شعبان المعظم نزدیک میشیم، ماهی که بسیار میتوانستیم در آن جلب رحمت خدا کنیم با کارهای خیر و شایسته رضای او رو جلب کنیم، ولی بیشتر این ماه گذشت. باید در این باقی مانده از ماه شعبان المعظم با رهنمودهایی که اهل بیت به خصوص حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثناء، اللهم صل على محمد، داشتند خود رو مجهز کنیم برای عبور از این ماه بزرگ و ورود به ماه مبارک رمضان. شعبان ماهی است که همگی به تقرب جستن به خدا و جلب محبت اهل بیت علیهم السلام در این ماه سفارش شده ایم. شعبان المعظم ماهی است منسوب به حضرت سید الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که از خود اون حضرت در چند حدیث این مضمون روایت شده، از جمله در روایتی فرمودن شعبان و شهری، رحم الله من اعاننی علی شهری، شعبان ماه من است، رحمت خدا بر آن کسی که ما رو در این ماه شعبان کمک کند. اکنون ماه شعبان که رو به اتمام است، چه کنیم که از برکات این ماه در این باقی مانده اش بی نصیب نمانیم؟ حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام ما رو در این باره راهنمایی کردند. در این ماه شعبان به احترام ماه مبارک رمضان که در پیش است، خداوند متعال بسیاری را از آتش جهنم آزاد می سازد. حضرت امام هشتم علیه السلام به نقل از رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند ماه رجب ماه خداست که رحمت الهی در اون ریزش میکنه، و ماه شعبان ماهی است که در آن خیرات منشعب و پراکنده میشه و گسترش پیدا می کند. ایشان می فرمایند در روز اول ماه مبارک رمضان شیاطین در غل و زنجیر کشیده می شند. در هر شب از ماه مبارک رمضان 70,000 نفر از بندگان خدا آمرزیده می شند. ولی توصیه ویژه امام هشتم علیه السلام در باره برخورداری از نعمتها و برکات روزهای آخر ماه شعبان به اباسلط هروی است. وقتی که اباسلط در آخرین جمعه ماه شعبان همونجور که عرض کردیم خدمت امام رضا رسید، حضرت ابتداعا به اون فرمایند ای اباسلط، ماه شعبان بیشترش گذشت و این جمعه آخر آن است. این یک هشداری بود به اباسلط و اباسلط ها و کسانی که شنونده کلام امام هشتم هستند، یعنی استفاده این نشد، تذکر میدن، هشدار میدن، بیشتر این ماه گذشت. پس اون چی که از اعمال خیر که در این ماه در انجام آن کوتاهی کرده ای، در این چند روزی که باقی مانده تدارک کن. ببینید چه نکته بسیار جالبی امام هشتم، امام رؤوف و مهربان، به اباسلط و اباسلط ها و همه کسانی که مستمع کلام اون بزرگوارند و دوست دارن از دولب امام هشتم موعظه ای بشنون، می فرمان هنوز فرصت از دست نرفته برای تدارک. ببینید امام هشتم علیه السلام برای تدارک آنچه که از دست رفته و جبران مافات چه توصیه های ارزنده و کارسازی بیان می فرمایند. می فرمایند بر تو باد به آنچه به حال تو مفید است. همیشه انسان باید در کارهاش دقت کنه، کار بی ارزش و خدایی نکرده مشکل دار انجام نده، به خصوص در این ماه شعبان المعظم. فرمودن ترک کن کاری رو که برای تو فایده ای نداره. عزیزان، بعضی از حرفایی که زده می شود اگر زده نشود هیچ مشکلی پدید نمیاد، تا چه رسد به صحبت ها و حرکاتی که انجام میشه و در پی او ضررها و خسارت هایی است، به خصوص در این ایامی که مراسم انتخابات برپا بود. بالاخره بعضی از حرفا نباید زده میشد، بعضی از مطالب و مسائل نباید بیان میشد، ربطی نداشت به بحث انتخابات. فرمودن دعا کن، استغفار کن، تلاوت قرآن رو افزون کن، از گناهان و نافرمانیهات به سوی خدا برگرد و توبه کن. امانتی اگر گردن توست او رو نگذار باقی بماند، اون امانت رو ادا کن. عزیزان، اگر کسی امانتی پیش شما دارد، میخواد، احتیاج داره، طلب میکنه، نباید نگه داشت این امانت را. حتی اگر این امانت به صورت یک راز باشد، یک صحبت باشد. در روایت داره ای کسی به شما حرفی رو زد، روشو این طرف و اون طرف کرد که کسی نباشه میخواد این حرفو به شما بزنه، نباید چه این حرفی رو جایی نقل کرد. کسانی که با دیگران صحبت میکنن ولی دستگاهی در جیبشون هست که صدای اون شخص رو ضبط میکنن، که اگه اون شخص بداند داره صداش ضبط میشه این حرفا رو نمیزنه. نه شما از این حرفا بزن، اگر وحشت داری از این که این صحبت تو جایی پخش بشه، و نه اگر جایی گفته شد این حرف رو تو حق نداری جایی نقل کنی. نکته بسیار مهم و کارساز و جالب برای همه ما مفیده، فرمود امام هشتم علیه السلام به اباسلط فرمود دلت در دلت
کینه هیچ مؤمنی نباشد مگر اون که از دلت بیرون کنی. یکی از اساتید اخلاق یه وقتی خدمتشون بودیم عرض کردیم نصیحت کنید ما رو، فرمودن خوب دقت کنید، فرمودن کینه هیچ محب امیر المؤمنین رو در دلت نداشته باش، مانع استجابت دعاست. کینه مؤمن به دل گرفتن مانع تقرب الالله است. ماه شعبان رو به پایانه، دلا رو از این کینه ها خارج کنیم، مخصوصا آماده ماه مبارک رمضان میشی. مگه نمیخوای از این قلبت وقتی یا الله بر زبان جاری شد خدا بگه لبیک؟ مؤمن، خدا از شما خواسته کینه مؤمن رو به دل نداشته باشید. نسبت به این مورد در قرآن کریم هم مستحضرید، به خداوند تبارک و تعالی عرض میکند ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. خدایا در این دلهای ما خیانت و کینه هیچ مؤمنی رو قرار نده، پروردگارا تو رؤوف و مهربانی. امام هشتم در ادامه فرمودن هیچ گناهی رو که مرتکب شده ای و مگذار مگر اون که اون رو رها کنی و ازش دوری گزینی، از خدا پروا داشته باش. امام هشتم علیه السلام به عباسل فرمودن در باقی مانده این ماه ذکر، این ذکر رو زیاد تکرار کن، اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. خدایا اگه تا الان ما رو نبخشیدی، خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو ببخش و بیامرز. سوال، چرا امام هشتم اصرار دارن که این دعا رو زیاد بخوانیم؟ جواب، برای این که انسان خودش رو پاک و پاکیزه و تر و تمیز کنه تا با تزکیه نفس وارد ماه مبارک رمضان بشه، چون در ماه مبارک رمضان شما مردم خوب به یک مهمانی بزرگ دعوت شدید. دعوت کننده کیست؟ خداوند تبارک و تعالی. یک مهمانی بسیار با شکوه. شما بندگان خوب خدا میخواید در ماه مبارک رمضان سر سفره ای بنشینید که همه اولیاء الهی و در رأس آن حجت ابن حسن مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نشسته اند. عزیزان، خودتون رو برای جلوس در این سفره ماه مبارک رمضان آماده کنید، پاکیزه کنیم خودمون رو، ظاهر و باطنمون رو. اگه از کسی دلخوری داریم، به خصوص ارحام یادتون نره، همسایگان، خالی کنیم دلمون رو، همین جا به خدا بگو خدایا من گذشتم ازش. اینو در دلت بگو، خداوند هم کمک میکنه. عزت دست خداست، ذلت هم دست خداست. همونجور که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای مد ظله العالی در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در روز گذشته پنجشنبه فرمودند ماه شعبان ماه تطهیر دلها و آمادگی برای ورود در برکات الهی در این ماه مبارک رمضان هست. ماه شعبان ماه بشارت هاست، ماه شادی هاست، ماه تطهیر دل هاست، ماه استغفار با دعا و مناجات است. خطبه اول رو با همین دعایی که امام هشتم به ما آموختن به پایان میبریم. اللهم ان لم تكن غفرت لنا
فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق الله العلی العظیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، وصل على مولانا علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين. نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. در این خطبه نیز خود و شما رو به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. خداوند متعال در سوره مبارکه حشر آیه هفتم دو محور برای تحقق تقوا معرفی کرده و میفرماید و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. محور اول این است که آنچه را که پیامبر برای شما آورده محکم بگیرید، عمل کنید. محور دوم این که آنچه را که پیغمبر شما را از اون نهی کرده است ترک کنید. سپس می‌فرماید و تقوا الله، یعنی تقوا همینه که منحصراً با آنچه که پیامبر آورده ملتزم بشیم و اونچه را نهی کرده بر حذر باشیم. اگر غیر از این عمل کرد کسی بداند که ان الله شدید العقاب، بعد از خدا پروا کرد، خداوند شدید العقاب است. از سخنرانان محترم قبل از خطبه ها جناب آقای دکتر جوادیان و حجت الاسلام المسلمین هنرمند مدیر کل محترم بنیاد شهید تشکر و قدردانی میشه. 22 بهمن تاریخی و 11 اسفند ماه حماسه ساز، ملت ایران در امسال علی‌رغم همه فشارها و تحریمها و تلاشهای دشمن برای ایجاد یأس و ناامیدی و عقب نشینی، به حمدالله پیروزی بزرگ جهادی و تمدنی ملت ایران در این ماه اتفاق افتاد، در این ایام اتفاق افتاد. ما باید قدردان این ملت صبور و شکور باشیم که علی‌رغم همه دستاندازی های دشمنان و ندانم کاری های بعضی از دوستان و نیز سستی و ناکارآمدی در بخشی از مدیران که این ملت عزیز رو گلمن کرده، در این حال این مردم با عزم و اراده قوی و با روحیه جبهه‌ای در میدان انتخابات جهادگونه حاضر شدند. کلام رهبری
فرمایشات و راهنمایی ها و مطالبه اون بزرگوار خط شکن شد برای مردم ما. جهاد ملت مسلمان ایران از سال 1342 تا کنون که 60 سال از عمرش میگذره و با رهبری امام راحل و خلف شایستش حکیم فرزانه حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای مد ظله العالی ادامه دارد، ابتدا با جهاد بر علیه طاغوت شروع شد و با تقدیم شهدای بزرگی در راه اسلام سرانجام منجر به پیروزی شد. بعد از پیروزی ابتداءً جهاد تثبیت انقلاب در مقابل توطئه‌های داخلی و گروهک‌های ضد اسلام و ضد انقلاب شکل گرفت. سپس 8 سال این مردم جهاد دفاع مقدس رو پشت سر گذاشتن. بعد از پایان دفاع مقدس مردم جهاد سازندگی و عمران و آبادی رو پیش گرفتن. بعد از اون جهاد خودکفایی و مقابله با فشارها و تحریمها صورت گرفت و بعد از اون جهاد نرم در مقابل جنگ نرم دشمن و اکنون هم جهاد ترکیبی و ادراکی در مقابل جنگ نرم و جنگ ترکیبی و ادراکی دشمنان شکل گرفته. مردمی که در انتخابات 11 اسفند امسال شرکت کردند با روحیه جبهه‌ای و حضور در میدان انتخابات در خط مقدم دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانند. خودشون رو در مقابل امام، شهدا و ولایت مدیون میدونند. این نگاه فوق العاده ارزشمنده. با قاطعیت میتوان اعلام کرد ملتی که 25 میلیون رای دهنده خط مقدم حضور در جبهه دفاع سیاسی و حقوقی از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی دارد شکست ناپذیر است. رأی 11 اسفند مردم پشتوانه 45 سال مقاومت داره و این نشانه خوبی برای ساخت آینده کشوره. و قم هم، استان قم هم در میان استانهای دیگر رتبه اول رو آورد. درود خدا بر شما ولایت مداران و مراجع عظام تقلید. و اما اونهایی که رأی ندادند، اونها نیز به ایران و جمهوری اسلامی و شهدا دلبسته هستند، اما گله‌مندی شدید اونها علاوه بر شادی دشمنان و تبلیغات مسموم آنها و سیاه‌نمایی در جنگ روایت‌ها، اینا عاملی شد که اینها رو درباره ورود به انتخابات و رأی دادن دچار تردید و شک کرد و در این تردید متاسفانه باقی موندن. اینکه دشمنان گفتن این مرددین مخالف جمهوری اسلامی ایران قطعا تفسیر غلطی است. تفسیر صحیح آن است که رأی دهندگان در خط اول جبهه هستند. خب پشت خط هم کسان دیگری هستند و این خط اولی ها هر اتفاقی که بیفتد هرگز دچار تردید نشدند و همچون سنگربانان مدافع خط اول نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، این مردم هرگز تنگه احد رو خالی نخواهند کرد. مطلب دوم درباره فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان با ایشان است که در چند محور بود، به دلیل ضیق وقت از یک سو و فرصت برای بعضی از مطالبی که ایشون فرمودن در خطبه‌های بعد خواهد بود، بخشش را عرض می‌کنم. ایشون فرمودن تولد جمهوری اسلامی یک حادثه جهانی بود که یک دو جبهه‌ای رو در دنیا ایجاد کرد، جبهه دموکراسی‌های وابسته به مشی لیبرال دموکراسی، جبهه دوم هم جبهه جمهوری اسلامی نشأت گرفته از دین و اسلام است. خب ناسازگاری بین این دو جبهه یک امر طبیعی است، چون جبهه غربی احساس کرد جبهه جمهوری اسلامی نه تنها با منافع این مستکبرین در تعارضه، بلکه شاید در نهایت با موجودیت اونها در تعارض باشه، چون در ذات این مستکبرین تعرض، تجاوز وجود دارد، جنگ آفرینی و خونریزی بی حد و حصی برای رسیدن به قدرت جزء خصوصیات همین حکومت به نام دموکراسی است. و نمونهش رو شما از این ظلمهای بی حد و حص رو امروز در غزه مظلوم و مقاوم شاهدید. و ویژگی جمهوری اسلامی هم اینه که با ظلم و با استکبار و با تجاوز مخالفه. به این جبهه‌گیری رو هم عقل قبول داره، هم عرف میپسندد، هم هر شرع و دینی او رو میپذیرد، هم وجدان بشری این ظلم بی حد و حصر رو محکوم میکند. بر همین اساس آقا فرمودن ما باید پرچم مبارزه با استکبار رو همیشه بلند نگه داریم، مراقب باشیم جمهوری اسلامی در هیچ دوره اجازه نده که این پرچمداری مقابله با استکبار از او گرفته بشه. باید پیشگام و پیشقدم باشیم، این پرچم رو هر روز گسترده تر و برافراشته تر کنیم و با جهاد تبیین این حقیقت رو برای نسلهای نوبنای خودمان روشن کنیم. جوانهای ما بدانند که روش و سیره و عملی ما ایستادگی در برابر ظلم و استکبار جهانی است، و این سیره و روش تا ظهور حضرت ولی عصر مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف ادامه خواهد داشت. در پایان به چند مناسبت بپردازم. یک، فوت مرحوم آیت الله امامی کاشانی رو تسلیت عرض میکنیم و صلواتی رو هدیه روحشان بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. فقیه بزرگوار، خدمتگزار هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب، با تواضع بی حاشیه به رسالت و وظیفه خودشون پرداختن. دو، 18 اسفند سال روز تأسیس کانونهای فرهنگی و هنری مصادر کشور است. گرامی می‌داریم و همه عزیزانی رو که در مسجد به نوعی دخیل هستن به هماهنگی و همکاری و همافزایی دعوت می‌کنیم. سه، سه‌شنبه 22 اسفند سال روز تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی فرمان حضرت امام در سال 1358 است و روز بزرگداشت شهداست. عزیزانی که برای اعتلاء کلمت الله و کشور امام زمان و شما مردم عزیز و برای جاری شدن احکام الهی از جمله عفاف و حجاب در کشور و دفع دشمن جانشون رو تقدیم خدا کردن و الان عند ربهم یرزقونن. چهارم، حضور باغبانان که امروز در نماز جمعه شرکت کردند، تشکر میکنیم از زحمات اونها. انشاءالله مسئولان به این خدمتگزاران مخلص توجه